ساعت 12. ظهر شما بخیر شنوندگان عزیز. هومن عسکری هستم با آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان از رادیو فردا. رئیس بانک مرکزی ایران نرخ بالای دلار را غیر واقعی و برای اشاعه ترس دانست. مهاجم کنیسه منچستر شهروند بریتانیایی با اصالت سوری معرفی شد. آمریکا 230 میلیون دلار به نیروهای امنیتی لبنان کمک مالی می‌کند. محمد رضا فرزین رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی در واکنش به افزایش شدید قیمت دلار در ایران آن را غیر واقعی و برای اشاعه ترس توصیف کرد. رئیس بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود در نشست اتاق بازرگانی اصفهان بالا رفتن نرخ ارز را به دشمنان نسبت داد. محمد رضا فرزین گفت نرخ واقعی ارز روی 92 هزار تومان است و به تعبیر او در بازار دوم با همین قیمت خرید و فروش می شود. منظور از بازار دوم تالار دوم بازار ارز تجاری مرکز مبادله ایران است. این مرکز ماه گذشته از جمله با هدف کاهش نوسانات بازار ارز تأسیس شد. به دنبال بازگشت تحریم های سازمان ملل، قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد ایران تا روز جمعه 11 مهر ماه به کانال 118 هزار تومان نزدیک شد. به گفته کارشناسان، افزون بر تحریم‌ها، افزایش قیمت دلار نتیجه تورمی است که به دلیل کسری بودجه، استقراض دولت از بانک مرکزی یا اضافه برداشت از بانک‌ها ایجاد شده است. پلیس منچستر روز پنجشنبه اعلام کرد فرد مسئول حمله مرگبار مقابل یک کنیسه یهودیان در این شهر، جهاد شامی، شهروند 35 ساله بریتانیایی با اصالت سوری بوده. به گفته پلیس، از شامی پس از آن که با خودرو به میان آبران رفت و سپس دست کم یک تن را با چاقو در نزدیکی کنیسه هدف قرار داد، به دست نیروهای مسلح پلیس هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد. این حمله همزمان با برگزاری آیین‌های یوم کیپور، مقدس‌ترین روز در تقویم یهودیان، رخ داد. مقام‌های پلیس همچنین خبر دادند که 3 مظنون دیگر، 2 مرد در دهه 30 سالگی و 1 زن 60 ساله در بازداشت هستند و به ظن ارتکاب برنامه‌ریزی یا تحریک به اقدامات تروریستی تحت بازجویی قرار دارند. منابع آمریکایی و لبنانی روز پنجشنبه اعلام کردند دولت دونالد ترامپ با اختصاص 230 میلیون دلار کمک مالی به نیروهای امنیتی لبنان موافقت کرده، اقدامی که با هدف تضعیف و خلع سلاح حزب الله ارزیابی می‌شود. به گفته یک منبع لبنانی به رویترز، از این مبلغ 190 میلیون دلار به ارتش لبنان و 40 میلیون دلار به نیروهای امنیت داخلی اختصاص خواهد یافت. نمایندگان دموکرات کنگره آمریکا گفتند این کمک‌ها درست پیش از پایان سال مالی آمریکا در 3 سپتامبر پرداخت شده. این تصمیم در حالی گرفته شد که دولت ترامپ بسیاری از برنامه‌های کمک خارجی را کاهش داده. این اقدام نشان می‌دهد کاخ سفید حل بحران‌های غزه و لبنان را در اولویت قرار داده. آنری دوک اعظم لوکزامبورگ بعد از 25 سال حکمرانی بر این کشور اروپایی به نفع پسرش گیلوم از مقام خود کناره‌گیری کرد. دوک اعظم لوکزامبورگ مقامی مانند پادشاه دارد که طبق قانون اساسی کشور وظایفی از قبیل انتصاب نخست وزیر و فرماندهی نیروهای مسلح را بر عهده دارد. لوکزامبورگ تنها کشور دوکنشین کنونی در سراسر جهان است. این کشور یکی از اعضای مؤسس اتحادیه اروپا و سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو است. فرودگاه شهر مونیخ در آلمان در پی رویت تعدادی پهباد ناشناس در آسمان این شهر برای ساعتی تعطیل شد. به گفته مقام‌های رسمی، این رخداد موجب ایجاد اختلال در ده‌ها پرواز خروجی و تغییر مسیر پروازهای ورودی به دیگر فرودگاه‌های آلمان شد. بر این اساس فعالیت‌های فرودگاه مونیخ بین ساعت‌های 10 شب تا 5 صبح روز جمعه 11 مهر به حالت تعلیق درآمد. پیشتر حضور پهپادهای ناشناس در آسمان چند کشور دیگر اروپایی از جمله دانمارک به روسیه نسبت داده شده بود. 4 مهر ماه امسال وزیران دفاع 10 کشور عضو اتحادیه اروپا توافق کردند که مقابله هماهنگ با تهدید پهپادها را در اولویت قرار دهند. تصمیمی که پس از نقض مکرر حریم هوایی از سوی پهپادهای منتسب به روسیه گرفته شد. مسکو دخالت در این رخدادها را رد کرده و ایجاد طرح موسوم به دیوار پهپادی اتحادیه اروپا را محکوم کرده. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته کشورهای عضو ناتو باید هواپیماهای روسی را در صورت ورود به حریم هوایی این ائتلاف سرنگون کنند. پس از انتشار گزارش‌هایی از بازگرداندن ده‌ها ایرانی مهاجر غیرقانونی به ایران از سوی دولت آمریکا، خبرها از بازداشت عرفان قانعی فرد، یکی از شخصیت‌های رسانه‌ای ایرانی، به دست اداره پلیس مهاجرت آمریکا حکایت دارد. خبری که این سوال را مطرح کرد که آیا در میان ایرانیان اخراجی از آمریکا افرادی وجود دارند که به دلیل فعالیت‌هایشان ممکن است پس از بازگرداندن به ایران جانشان در خطر باشد؟ ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
طی ساعت‌های گذشته خبری در شبکه‌های اجتماعی مبنی بر بازداشت عرفان قانعی فرد، شخصیت رسانه‌ای ایرانی، توسط پلیس اداره مهاجرت و گمرک آمریکا منتشر شد به اتهام حضور غیرقانونی در ایالات متحده. بررسی رادیو فردا نشان می‌دهد که آقای قانعی فرد در حال حاضر در زندانی در شهر آلواردو در ایالت تگزاس به سر می‌برد. رادیو فردا اطلاعی از نحوه ورود او به آمریکا و وضعیت اقامتی‌اش ندارد. انتشار خبر بازداشت عرفان قانعی فرد پس از آن صورت می‌گیرد که گزارش‌ها از اقدام دولت آمریکا برای بازگرداندن 120 مهاجر غیرقانونی به ایران حکایت دارد. روزنامه نیویورک تایمز به نقل از دو مقام ارشد ایرانی و یک مقام آمریکایی گزارش داده که این اقدام در نتیجه مذاکرات میان دو کشور ایران و آمریکا انجام می شود. تا کنون هویت ایرانی های اخراجی از آمریکا به طور رسمی اعلام نشده و مشخص نیست در میان آنها چه تعداد افرادی وجود دارد که ممکن است به دلیل فعالیت های سیاسی یا عقیدتی جانشان در ایران در معرض خطر باشد. سرنوشت عرفان قانعی فرد پس از بازداشت توسط پلیس اداره مهاجرت و گمرک آمریکا هم مشخص نیست. شخصیت جنجالی که خود را با عنوان تحلیلگر مطالعات خاورمیانه در مرکز ضد تروریسم معرفی می‌کند، آقای قانعی فرد همچنین چند عنوان کتاب منتشر کرده که عمده آنها در حوزه تاریخ نگاری سیاسی بوده. کتاب‌هایی که انتقادهای بسیاری به ویژه به دلیل شکل تاریخ نگاریش برانگیخته است. معروف ترین کتاب عرفان قانعی فرد که بیشترین سهم را در شهرتش داشت، در دامگه حادثه عنوان گرفته. کتابی در قالب تاریخ شفایی که طی آن با پرویز ثابتی، رئیس اداره سوم ساواک و سخنگوی رسمی آن سازمان طی سالهای 1353 تا آبان 1357 در دوران حکومت محمد رضا شاه پهلوی گفتگو کرده است. بررسی‌های رادیو فردا در پرونده قضایی عرفان قانعی فرد که بخشی از آن در فضای اینترنت قابل دسترسی است نشان می‌دهد که دستگاه قضایی او را با عنوان شخص بازداشت شده خارجی معرفی کرده است. بنابر آخرین اطلاعات منتشر شده، دادگاه روز 24 سپتامبر گذشته دستور حضور عرفان قانعی فرد را داده، اما پس از آن مشخص نیست که چه دستور یا حکمی درباره او صادر شده است. برخی گزارش‌ها از عزم دولت آمریکا برای اخراج 400 مهاجر غیرقانونی ایرانی منتشر شده است. ابیگیل جکسون، یکی از سخنگویان کاخ سفید، در این باره به صدای آمریکا گفته است: دولت آمریکا به اجرای وعده رئیس جمهور برای اجرای بزرگترین عملیات اخراج دست جمعی مهاجران غیرقانونی در تاریخ با استفاده از تمام ابزارهای موجود متعهد است. هنوز مشخص نیست که آیا عرفان قانعی فرد از جمله ایرانیانی است که اداره مهاجرت آمریکا قصد بازگرداندن او به ایران دارد یا خیر.
گزارشی بود از ایلیا جزایری. همچنان شنونده این بخش کوتاه خبری از رادیو فردا هستید. دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس میگوید کشورهای عضو این شورا خواهان بهبود روابط با ایران هستند، اما این امر منوط به تعهدات روشن تهران برای عدم مداخله در امور داخلی و احترام به قوانین بین المللی است. بر این اساس شورای همکاری خلیج فارس اعلام کرده که این کشورها نیازمند تضمین‌هایی هستند که ایران با شیعیان، اقلیت‌ها یا مقام‌های هیچ یک از کشورهای عضو شورا درگیر نشود. بر این اساس حمله ایران به پایگاه آمریکا در قطر آن را بسیار نگران کننده بوده و این کشورها اعلام کردند که انتظار چنین اقدامی از سوی تهران وجود نداشت. دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس بر اهمیت گفتگو با رهبری ایران هم تأکید کرده و گفته که شورای همکاری در تلاش است پیام خود را به مقام‌های تهران منتقل کند. و سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفته که عملیات وعده صادق دو پیش از اجرا افشا شده بود، اما به ادعای او شیوه تحریزی و تاکتیک این عملیات موجب غافلگیری اسرائیل شد. علی محمد ناینی در گفتگو با سپاه نیوز افزوده که با لو رفتن این عملیات نگرانی‌های جدی درباره موفقیت آن وجود داشت. از اینکه در این بخش خبری همراه رادیو فردا بودید از شما سپاسگزارم و باز هم مثل همیشه ازتون دعوت می‌کنم که در بخش‌های بعدی هم همراه ما بمانید.